است که من شاید تو همین برنامه بود یه وقتی مثال اون کیک و کودک رو زدم که اگه بخوایم یه شیرینی رو بین دو تا کودک به شکل عادلانه تقسیم کنیم، بهتر اینه که به یکی از دو کودک بگیم که تو این رو نصف کن، ولی اول اون یکی برمی‌داره. این شرایط باعث میشه که این در شرایط جهل قرار بگیره، چون وقتی داره این کیک رو تقسیم میکنه نمیدونه که کدوم یکی سهم خودش میشه، و لذا به فطرت اولیه خودش سعی میکنه که تا ممکن هست این رو به دو بخش مساوی تقسیم بکنه که یه وقت ضرری متوجهش نشه. لذا بعضی از فلاسفه تعبیر کردن که در اون وضعیت اولیه اگر فرد قرار بگیره به شکل ذاتی میفهمه که عدل حسن است و ظلم قبیح است، ولی به محض این که در موقعیت قرار میگیره دچار اختلال میشه دیگه، که تفکر دینی هم برای همین اومده که جلوی اون اختلالاتی رو که در موقعیت وقتی انسان قرار میگیره دچار اونها میشه جلوی اونها رو بگیره. حالا سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا نظم عادلانه ای رو که ما در تفکر دینی دنبالش هستیم که به وجود بیاریم تنها و تنها از طریق قدرت سیاسی به وجود میاد، یا اینکه نه راه دیگری هم وجود داره؟ یعنی در تفکر حضرت امام و یا در تفکر مقام معظم رهبری راه دیگری هم برای این وجود داره که بگن نه ما میتونیم یه نظم عادلانه‌ای داشته باشیم، یه اجتماع عادلانه‌ای داشته باشیم، اما میشود از یک راه دیگری این رو تحقق ببخشیم و از یک راهی که احتیاج به قدرت سیاسی نباشد؟ پاسخ اجمالیش اینه که خیر، ما راه دیگری در اندیشه این دو اندیشمند نداریم. در واقع تنها راه تحقق نظم عادلانه از طریق تشکل سیاسی و قدرت سیاسی میگذره. دلایلی هم داره که حالا در ادامه این رو ما اگر فرصت باشه امروز در این برنامه باز میکنیم. نگرش های مختلفی رو که تو اینجا وجود داره اجمالا اشاره میکنیم. من برای اینکه اصل مدعا بهتر فهم بشه اگر فرصت باشه به دیدگاه رقیب اشاره میکنم که مثلا چه کسانی چه دیدگاه‌هایی رو در واقع مطرح کردن.
خب خیلی متشکرم. پس در این فراز از بحث و گفتگو با جناب دکتر لکسایی به این جنبندی میرسیم که در واقع ما قدرت رو میخواهیم برای ایجاد نظم، و در برابر این نظریه یک نظری مطرح میشه و اون این که نه، ممکنه ما بتونیم نظم رو ایجاد کنیم بدون تکیه بر قدرت سیاسی. چون در فراز دیگر بحث و گفتگومون به اون نظریه هم آقای دکتر اشاره خواهند کرد و ببینیم که کدام یک از این دو نظریه موجه تر.
اونجا جمهوری اسلامی است، اونجا اسلام حکومت میکند، بنابراین باید مواظب باشید از خودتون کسانی که قدرت دارند، دولت قدرت دارد، سپاه قدرت دارد، ارتش قدرت دارد، بسیج قدرت دارد، اینایی که قدرت دارن باید حفظ جهات انسانیت را، جهات اسلامیت را بیشتر از دیگران بکنند. این قدرت را در محلش خرج میکنند، تجاوز از محلش نشد. و من امیدوارم که با حفظ این جهات انسانی و اسلامی شما الگو بشید از برای همه کشورهایی که اون مسائل ما به اونها رسیده است و میرسد. الحمد
لله سبحان الله الحمد لله. پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. سبحان الله. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
خب متشکرم از تهیه کننده محترم برنامه که عبارت‌های بجا و مناسبی را از حضرت امام برامون پخش کردن. در این فراز از فرمایشات حضرت امام تکیه شده بود بر اون نکته‌ای که جناب دکتر لکسایی بهش اشاره کردن، به اون اینکه ما در واقع هر نظمی رو نمی‌خوایم، در واقع نظمی رو می‌خوایم که عادلانه باشه. و امام هم تأکید داشتن که این قدرتی که در اختیار نهادها و افراد گوناگون هست به برکت انقلاب مقدس اسلامی و جمهوری اسلامی، باید افراد مراقب باشن و نهادها به شدت مراقب باشن تا از این قدرت عادلانه و بجا و درست استفاده بکنن. خب آقای دکتر، خدمت شما هستیم تا اون نظریه دوم رو هم در اون تشریح کنید و ببینیم که این دو تا نظریه کدومش در واقع موجه یا موجه تره.
بله، در بحث نظریه رقیب هم در درون متفکران مسلمان یک سری دیدگاه هایی هست که شائبه این رو ایجاد میکنه که گویا به نظمی نظر دارند که لازمش قدرت سیاسی نیست، هم در خارج از جهان اسلام. در خارج از جهان اسلام که خیلی مشهوره، آنارشیست ها معروف و مشهور هست که اینگونه میاندیشیدند و معتقد بودند که ما نیازی به قدرت سیاسی برای تولید نظم نداریم، بلکه انسان ها از عقل و خردی برخوردار هستند که بدون توجه و تکیه به قدرت سیاسی خودشون میتونن امور خودشون رو از طریق یه انجمنهای مدنی و معمولی در واقع اداره بکنن، بدون اینکه نیاز به پلیس باشه، بدون اینکه نیاز به معنای عام کلمه هم قدرت سیاسی باشه. چون قدرت سیاسی رو مستحضر هستید دیگه، با یک ویژگی خاصی تعریف میشه که از جمله عناصر خاصی که برای قدرت سیاسی ما تعریف میکنیم اینه که اجازه داره که از زور استفاده بکنه، اجازه داره زندان مثلا در اختیار داشته باشه، ولی هیچ نهاد دیگری، هیچ تشکل دیگری، هیچ نوع مجموعه دیگری رو تاکنون بشر براش استفاده از زور رو و اجبار رو به رسمیت نشناخته. فقط و فقط تنها نهادی که میتونه از زور استفاده بکنه دولت ها هستند، که حالا من این رو در ادامه انشاءالله باز خواهم کرد که شرایط این تو دیدگاه امام چی هست. آنارشیست ها میگفتن نه، احتیاجی به این کارها نیست و ما با عقل و خردی که داریم میتونیم خودمون به شیوه انجمنی در واقع مسائلمون رو حل بکنیم. البته آنارشیست ها نهلهای مختلفی داشتن که چون الان بحث ما تبیین مکتب آنارشیزم و رویکردهای مختلفی که توی این مکتب بوده نیست، ازش صرف نظر میکنیم. آنارشیست های خیلی رادیکال داشتیم تا آنارشیست های خیلی معتدل که در دو سر طیف در واقع قرار میگیرن. شاید در عالم اسلام نخستین گروهی که این مطلب بهشون نسبت داده میشه خوارج باشه. حالا روی این البته اختلافاتی هست، باز من نمیخوام اینجا بمونم. اما در درون تفکر شیعی ما یه سری دیدگاه هایی داریم که به نظر میرسه حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، دیدگاه هایی که مطرح شده به نوعی دنبال یک تعریفی برای نظم هست که قدرت سیاسی رو کنار میگذاره. مثلا ما داریم در دوره قاجاریه بعضی از فقها رو که مطرح میکنند که فقیه ولایت افتا داره، ولایت قضا هم داره، بعد میان میگن که ولایت در حوزه امور اجرایی هم دارد، اما بلافاصله یه تبصره بهش میزنن. حتی تعبیر اینجوری دارن که اگر کسی فقه بخونه و به این ولایت اجرایی نرسه، مثل اینه که طعم فقه رو نچشیده مثلا. اما بلا فاصله یک استدراک اینگونه ای اومده که البته این به این معنا نیست که فقیه بتواند لشکر و سپاه هم تجهیز کند و وارد امور نظامی و امنیتی و اینجور مسائل هم بشود، و الا لظهر دولت الحق. اگر اینجور کارها رو فقیه بتونه انجام بده که باید امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور بکنه مثلا، یا بعضی از دیدگاه هایی که تو دوره پهلوی برجسته شد و اون این بود که البته امروز هم هست، هنوز معتقد هستند که ما به دنبال اجرای شریعت هستیم، فقط میخواییم که قوانین اسلامی پیاده بشه، اما کار نداریم که چه کسی قدرت سیاسی رو تصاحب میکنه، به اون بخشش ما کار نداریم. ما از ارتباط با دولت ها اجتناب میکنیم، از ورود به قدرت سیاسی مگر از روی تقیه اجتناب میکنیم، ولی ورود از روی تقیه رو برای اینکه به مؤمنین کمک کرده باشیم میپذیریم و امثال اینها، مثلا دیدگاه های اینگونه، یا بعضی از دیدگاه هایی که در حد امور حسبیه با ولایت سیاسی و اجرایی برخورد میکنند، از اینها این معنا مستفاد میشه که در واقع اینها دنبال یک نظمی در درون پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند، یک نظمی که خارج از چارچوب قدرت سیاسی و خارج از چارچوب دین سیاسی داره شکل میگیره، یک دین مدنی هست، یک دین اجتماعی هست، اما وارد فضای قدرت سیاسی نمیشه. یا بعضی از دیدگاهایی که معتقدند که تمام دوره غیبت دوره تقیه هست، تقیه زمانیه رو مطرح میکنن که کل عصر غیبت عصر تقیه زمانیه هست. حالا چون نمیخوایم وارد نقد و بررسی این دیدگاه ها بشیم، وظیفه این برنامه این مسئله نیست، من از نام بردن قائلان به این دیدگاه ها عمدن اجتناب کردم، چون اگر اسم قائلانشون رو بگم بعد باید بیارم عبارتش رو و مستنداتش رو از رو بخونم بگم نقد بکنم، این مقدار طولانی میشه. اما میایم وارد دیدگاه حضرت امام میشیم، چون حضرت امام ویژگی دیدگاه سیاسی ایشون در حوزه قدرت این هست که با نقد دیدگاه های موجود بحث خودش رو پیش برده، یعنی هر جا که یک عبارتی داره ما از این عبارت میتونیم متوجه بشیم که دیدگاه های رقیبی هم بودن. البته خیلی جاها ایشون تفوه نکردن به این مطلب، اما در مورد این بحثی که ما الان هستیم تفوه کردن، یعنی گفتن که اکثریت خلاف این چیزی که من میگم در جامعه شیعه فکر میکنه. این از چیزهای خیلی عجیب هست. ایشون در کتاب البی جلد دوم وقتی که وارد بحث حکومت اسلامی شدن و وارد بحث ولایت فقیه خواستن بشن، در کتاب البی جلد دوم اگر شنوندگان عزیز بخوان این بحث رو ببینند، از این چاپی که من دارم استفاده میکنم، جلد دو صفحه 613 این بحث شروع میشه. در چاپ دیگری هست که یه 3-4 صفحه تفاوت داره، مثلا اون چاپی که در سی دی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور اومده فکر کنم میشه صفحه 616، یه همچین تفاوتی داره. در اینجا ذیل تیتر مسئله تو ولایت الفقیه، اولین تیتری که ایشون زدن ضرورت الحکومت الاسلامی هست. بعد در ادامه در همین صفحه البته رسیدن به این عبارت که اساساً اسلام برای تأسیس حکومت عدل اومده. ببینید نگاه خیلی متفاوته ها. این نگاه اینه که ما بگیم که اسلام مجموعه احکام هست، ما موظفیم که به این احکام عمل بکنیم. یه نگاه دیگه داریم که نه، اصلاً اسلام اومده که یه قدرت سیاسی و یک نظم عادلانه ای رو به وجود بیاره، منتها برای ایجاد این نظم عادلانه ما یه ابزارهایی میخواییم به نام قوانین و مقررات، و احکام اسلامی قوانین و مقرراتی هست که در خدمت تولید این نظم عادلانه قرار داره. اگر فرصت هست من الان این عبارتش رو بخونم خدمتتون. می‌فرماید که و من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم. این عبارت مال شیخ انصاری بوده که ایشون ذیل این بحث مطلب خودش رو مطرح کرده. و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوا و لا بأس بالتعرض لولایت الفقیه مطلقا به وجه اجمالی. می‌فرماید ایرادی نداره که ما یه بحث مختصری درباره ولایت فقیه داشته باشیم. بعد در ادامه اینجور فرمودن فنقول میگوییم من نظر اجمالا الى احکام الاسلام. کسی که یک نگاه مختصری، یک نگاه اجمالی به احکام اسلام داشته باشه و بستها فی جمیع شؤون المجتمع و ورودی که احکام اسلام پیدا کرده در همه شؤون اجتماعی، شؤون جامعه، مجتمع یعنی جامعه، من العبادیات التي هي وظائف بین العباد و خالقهم كالصلاة والحج و ان كانت فيهما ايضا جهات اجتماعيه و سياسيه مربوطه بالحیات و المعيشه الدنيويه و قد غفل عنها المسلمون. چه احکام عبادی که میفرماید مثل نماز و حج و اینها که حتی در همین احکام عبادی هم که وظایفی هست مربوط به بندگان و آفریدگارشون ابعاد سیاسی هست، مثل همین حج رو ایشون میفرماید که دارای جهات اجتماعی و سیاسی هست. بعد یه مقدار اینجا گله میکنه و مع الاسف قد اغفلوا برکات هذا الاجتماع الذي سهل تحققه الى آخر. گله میکنن که چرا از برکات سیاسی حج مسلمان ها و دولت ها استفاده نمیکنن. بعد بقیه قوانین رو هم میگن، میفرماید و من القوانین الاقتصادیه و الحقوقیه و الاجتماعیه و سیاسیه. کسی که این ورود اسلام رو و احکام اسلام رو به این عرصه ها ببینه لرآ ان الاسلام لیس عبارتن عن الاحکام العبادیت و الاخلاقیت فهست. متوجه این نکته میشه که اسلام صرف احکام عبادی و اخلاقی نیست، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم. باز نگاه انتقادی داره، میگه کما اینکه متاسفانه بسیاری از جوانهای مسلمان بلکه و شیوخهم. این شیوخ به نظر من هم معنای لغوی میتونه داشته باشه، هم لغوی که حتما معناش مد نظر بوده، ولی گمان میکنم که به لحاظ اصطلاحی هم اینجا امام میخواسته یه بالاخره نکته ای رو به ما بفهمونه. کما اینکه بسیاری از جوانها و بزرگسالان از امت اسلامی میگه اینجور خیال کردن، یعنی فکر کردن که اسلام صرفاً یه سری احکام عبادی و اخلاقی هست. حالا من این رو فرصت باشه باز ادامه میدم.
خیلی متشکرم. پس تا اینجا
که اون نکته رو بگم، یعنی هنوز به اون نکته ای که میخواستم بگم که امام اینجا میگن اسلام برای تأسیس حکومت اومده نرسیدیم، در ادامه به اون میرسیم شاید.
متشکرم. پس تا اینجا جناب دکتر لکسایی خواستن در واقع این دوتا نظریه رو برامون تبیین کنن. یک نظریه که معتقد هست ما برای پیاده کردن اسلام نیازی به قدرت نداریم و میتونیم نظمی داشته باشیم اما منهای
یعنی نیاز به قدرت سیاسی نداریم. شاید اینها هم قدرت‌های دیگری رو، مثلا قدرت فرهنگی رو یا قدرت اجتماعی رو داشته باشن، چون بدون قدرت که کاری رو نمیشه کرد، ولی به دولت و قدرت سیاسی میگن نیازی نداریم،
نیازی به قوه قاهره
یا نمیتونیم واردش
نیازی
بشیم،
نیازی به قوه قاهره نداریم و ما میتونیم از راه‌های دیگه به یک نظمی برسیم و اسلام رو پیاده بکنیم. در مقابل این نظریه، نظریه است که معتقد هست نه، ما اگر بخوایم نظم رو برقرار بکنیم به صرف کار فرهنگی نمیتونیم در واقع به اون نظم برسیم، بلکه احتیاج به قدرت قاهره هم داریم.
این فکر اسلام ناب فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود، مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود، منتها تحقق اسلام ناب جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایه شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتوانه مبارزه واقعی و حقیقی بکند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه. لذا امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات میدانست، اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجبترین واجبها صیانت از جمهوری اسلامی است، چون صیانت از اسلام به معنای حقیقی کلمه وابسته به صیانت از نظام سیاسی اسلامی است. بدون نظام سیاسی امکان ندارد امام جمهوری اسلامی رو مظهر حاکمیت اسلام میدانست. برای همین جمهوری اسلامی رو امام دنبال کرد، در راهش اون همه تلاش کرد و پای جمهوری اسلامی با اون شدت و حدت و اقتدار ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصی نبود، امام دنبال این نبود که خودش بتوانه قدرتی پیدا کنه، مسئله امام مسئله اسلام بود. لذا ایستاد پای جمهوری اسلامی. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد، مدل جمهوری اسلامی.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
بازم متشکرم از تهیه کنندگان محترم برنامه. عبارات خیلی شفاف و مناسبی بود برای این بحث ما. از کنم خدمتون، مقام معظم رهبری هم در این فرمایشاتشون در واقع تأکید دارن بر این که ما حتما نیاز به قدرت داریم برای پیاده کردن اسلام. خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله بسیار خوب، تا اینجا این نکته رو عرض کردم که حالا ادامه میدم، که از نظر امام تنها راه داشتن یک نظم عادلانه تأسیس حکومت و دولت و به عبارت دیگه داشتن قدرت سیاسیه. هیچ راه دیگری برای برقراری نظم عادلانه در جامعه وجود نداره جز راه دستیابی به قدرت سیاسی. این ادامه ای کلام میخونم. حالا چرا از نظر ما مسلمان ها پس خیلی هاشون اینجوری فکر نمی کنن؟
عزمهای دکتر، اگه مثلا علت این نکته رو بفرمایید که چرا امام انقدر تاکید داره که بدون داشتن قدرت سیاسی یا مقام معظم رهبری هم همینطور، این بزرگواران تاکید دارن که بدون داشتن قدرت سیاسی امکان نداره ما بتونیم اون نظم اسلامی رو یا حتی نظم غیر اسلامی رو،
بله، نظم عادلانه که مطلوب همه بشر هست، بخوایم
پیاده و حاکم بکنیم. این چون برای شنوندگان ممکنه سوال باشه که چرا انقدر تاکید میشه رو قدرت.
درست. حالا اصل مسئله رو من تبیین بکنم، معلوم بشه که واقعا دیدگاه امام و رهبری این هست، بعد بگیم که چرا.
تو این فرصت
بله فرصت نداریم، نه به هر دوتا نمیرسیم، چون قسمت اولش هنوز مونده. یعنی اینکه تبیین بکنم که دیدگاه یک نگاه راهبردی واقعا، یعنی تو مباحث راهبردی از این بحث مهمتر نیست که بسیاری از آسیب‌هایی که ما الان داریم، حتی الان داریم، ناشی از فقدان این تفکر راهبردیه. یعنی همچنان تأکیدی که بسیاری از نخبگان ما دارند برای اینکه مسائل رو از دریچه غیر نظاممند و غیر سیستمی و یا حداقل بی توجه به نظام سیاسی مسائل رو تبیین بکنن، مخصوصا در حوزه های علمیه، به خاطر همین روی کرده هست. ولی اگر ما روی کردمون این باشه، همین که در فرمایشات مقام معظم رهبری بود که حفظ نظام از اوجب واجبات هست، بسیار برش تأکید میشه، اولویت اول هست، خب اگر اینجوریه پس نیازهای تئوریک این نظام هم در رأس نیازهای دیگریه که ما داریم، یعنی اون رو اول باید تبیین بکنیم. امام فرمود پس چرا اینجوری شده؟ یعنی چرا این اکثریت جوانهای مسلمان و شیوخ اینجوری فکر میکنن؟ میفرماد که و ذالک التبلیغات المشؤومه المسمومه المستمره من الاجانب و عمالهم فی بلاد المسلمین طیلت التاریخ. در طول تاریخ دشمنان اسلام اینجوری تبلیغ کردن که مسلمانها شما چیزی ندارید. چرا این کار رو کردن؟ لعجل اسقاط الاسلام، میخواستن اسلام رو ساقط بکنن. و حالا ادامه داره، من چون فرصت نیست اون ادامه عبارت رو نمیخونم، نتیجه گیری ایشون رو میخونم. میگه فعل المسلمین، پس بر مسلمان ها واجب است. و فی تلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه، و در رأس مسلمان ها آقایان روحانی و طلاب علوم دینی که در برابر این تبلیغات دشمنان بایستند، حتی یظهره ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا معلوم بشه که اصلا اسلام آمده است برای ایجاد حکومت عدل یا همون نظم عادلانه. انشاءالله بقیه شو در جلسه بعد در خدمت هستیم و تبیین میکنیم.
با تشکر از صبر و حوصله شنوندگان از برنامه راه برد و همچنین با تشکر از حضور فعال جناب آقای دکتر لکزایی، پس در این بحث امروز ما سعی کردیم تا رابطه و نسبت میان نظم و قدرت رو بیان کنیم و دیدیم که در اینجا دو تا تئوری و دو تا نظریه هست. نظریه که معتقده ما میتونیم نظم رو ایجاد بکنیم بدون تکیه بر قدرت سیاسی، ولی نظریه دیگر معتقده که نه، بدون قدرت سیاسی امکان ایجاد نظم و تداوم اون نیست. خب خیلی ممنون از همه شما بزرگواران و تشکر مجدد از جناب دکتر لکسی. تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
بله، اینم برنامه راه برد با بررسی راه برد قدرت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری که انشالله از مباحث این برنامه بهره برده باشید. 15:29 همراه هستید با شبکه رادیوی معارف، شنبه 14 تیر ماه 12 ذی‌القعده. 162 تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین سامانه پیامکی 30162 همواره در اختیار شما مخاطبان عزیز رادیو معرف هست. هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید و البته اعلام قطعی یا اختلال در فرستندهای رادیو معرف از این طریق به همکاران من اعلام بفرمایید. ضمن اینکه دعوت میکنم به رعایت موازین بهداشتی در محل کار خودتون، در محل زندگی یا احیانا و اجبارا سفری اگر در پیش دارید، موازین و موارد بهداشتی که از طرف عزیزانمون توصیه میشه حتما رعایت بفرمایید، به خصوص زدن ماسک رو فراموش نفرمایید. 15:30 و زمان پخش زلال تاریخ.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ، بسم الله الرحمن الرحیم.